رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. به مجله بامدادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه برایتان من کیوم مرسی عطا معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز دوشنبه 17 می سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است
و در شهر دوشنبه حالا ساعت 6 سحر است. ابتدا باید همراه ببینیم که این ساعت ها در جهان چی می گذرد.
ترکیه و برزیلیا درباره امکان حاصل سازش با تهران خبر دادند که شاید نزاع اطراف برنامه هسته ای ایران را از بین ببرد. وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو اظهار نمود که مذاکرات در تهران با شرکت رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور برزیلیا لوئیس ایناسیو لولا دی سیلوا و سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان 18 ساعت ادامه کرد. با گفته داوودوغلو، در صورت حاصل سازش، اورانی خام ایران برای غنی سازی به ترکیه انتقال داده خواهد شد. قرار است که تصمیم نهایی در این باره امروز اعلام شود. ترکیه و برزیلیا، دو عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، مخالف جاری کردن تحریم های سنگین تر علیه تهرانند. برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا تلاش دارند که در برابر ایران برای سرپیچش از همکاری با جامعه جهانی و قطع غنی سازی اورانیوم و سرپیچی از قطع غنی سازی اورانیوم تحریم های شدید تر اعلام شود. این کشورها تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای گمان بر می‌خوانند.
گیورگیوس پاپاندریو سروزیر یونان اظهار نمود که در بحران مالی در کشورش بیشتر بانک‌های آمریکایی عیب دارند. در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN او از احتمال به دادگاه کشیدن این قضیه حرف زد و اما نگفت که حکومت یونان مشخصاً کی را گناهکار می‌شمارد. چند پیشتر پارلمان یونان تفتیش بعضی از سازش‌های با کمک بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساچس حاصل کرده حکومت قبلی را شروع نمود. گفته می‌شد که حکومت قبلی چندین سال توسط راه و وسیله‌های گوناگون مالیوی مبلغ واقعی این قرض کشور را پنهان میکرد.
در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان یک مرتلب سوار موتورسیکل خود را در درآمدگاه ستاد نیروهای مرزبانی منفجر کرد. در این حادثه 3 نفر مجروح شدند. دو مرتلب دیگر تلاش نمودند که خود را در داخل قرارگاه پلیس این شهر ترک کنند و اما هدف تیر محافظان بنا قرار گرفتند.
ادامه خبرها. بر اثر زد و خورد های نیروهای امنیتی و جانبداران مخالفین در مرکز شهر بنکاک پایتخت تایلند 33 تن به هلاکت رسیده 239 نفر جراحت برداشتند. زد و خورد ها روز پنجشنبه بعد از آن شروع شدند که ارتش قرارگاه مخالفین در مرکز بنکاک را احاطه کرد و تلاش نمود که شرکت داران نمایش اعتراضی را پراکنده سازد. مقامات تایلند پیشنهاد مخالفین برای مذاکرات با میانجیگی سازمان ملل را رد کردند. اخیرا حکومت از زنان و افراد کنسول دعوت نمود که جای حادثه را ترک کنند. انتظار می رود که امروز ارتش تایلند تلاشی از مخالفین پاک کردن مرکز پایتخت را از سر بگیرد. جانبداران سروزیر پیشین تکسین شنوات از اوایل ماه اپریل به این سو استعفای حکومت و همچنین برگزاری انتخابات قبل از وقت پارلمان را طلب دارند. مذاکرات قبلی آنها با حکومت ناکام انجام یافته بود.
شرکت نفتی بریتیش پترولیوم اظهار نمود که با کشیدن نفتی خام بر اثر صدمه با آبهای خلیج مکزیک ریخته شروع کرده است. در این باره رئیس اجرایی بریتیش پترولیوم کانت ویلز در یک نشستی خبری اطلاع داد و گفت برای از بچه تخریب شده اخراج نفت انداختن لوله باریک شرکت از ربات ها استفاده برده است. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن بازدیدش از ایالت لوئیزیانا در اولهای ماه می گفته بود که بریزش نفت در خلیج مکزیک می تواند به یک فلاکت محیط زیستی بی سابقه در آمریکا تبدیل شود. او در این حادثه شرکت بریتیش پترولیوم را عیبدار کرد. روز شنبه کاخ سفید از این شرکت نفتی خواست تا مسئولیتش برای جبران خسارات ریزش نفت در خلیج مکزیک را تصدیق کند.
و فرودگاه های لندن شب گذشته بر اثر خاکستر ناشی از ولکان یا آتشفشان در ایسلندیا از نو بسته شدند. از این پیش پروازها در اکثر فرودگاه های بریتانیا و ایرلندیا متوقف شده بودند و اما خدمات نظارت پروازهای بریتانیا خبر داد که این دفعه حریم هوایی به مدت طولانی بسته نخواهد شد، زیرا خاکستر ولکان سوی جنوب حرکت میکند. میانه های ماه اپریل بر اثر غبار و یا خاکستر ناشی از ولکان یا آتشفشان در ایسلندیا حریم هوایی اکثر کشورهای اروپایی برای چندین روز بسته شدند و به شرکت های هواپیمای همین طریق دست کم 1.7 میلیارد دلار خسارات وارد گردید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوبی نشه فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان شما می توانید از وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
نشانه وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org یا .tj است و در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رخدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
بله کیومرس، و کیومرس قبل از اون که به ادامه مجله برویم بگویید که همین حالا وضع هوا در پایتخت در شهر دوشنبه چگونه است و عموما مرکز هواشناسی درباره هوای امروزی تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
تشکر سید قاسم. و حالا هوای دوشنبه ابری است. تا چند لحظه پیش باران میبارید در دوشنبه. مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در ادامه روز در پایتخت و دیگر مناطق کشور نیز باریدن باران کوتاه مدت در نظر است. با این حال طبق پیشگویی این مرکز هوا در پایتخت روزانه از 12 تا 25 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در شهر کلاب از 11 تا 26، در خوجند تا 27 و در قرغان‌تپه تا 29 درجه میرسد. اما فشار گرمی هوا در شهر خارق ولایت بدخشان نسبت به مناطق دیگر کشور اندک پایین تر بوده است. هوا در اینجا روزانه از 10 تا 16 درجه و همچنین در وادی رش از 18 تا 20 درجه گرم می شود.
خوب تشکر کیومرس، با پیشگویی ها در باره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم. و اکنون شنوندگان گرامی چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. ادامه کمک ها به مردم آفت زده کولاب. احزاب سیاسی تاجیکستان هم به ارائه کمک ها به این موضع کمر بستند.
راه برون رفت از بحران کجاست؟ آیا تهران برای غنی سازی اورانیوم کشور در ترکیه راضی خواهد شد؟
و بریتیش پترولیوم در جستجوی راه های جلوگیری از فاجعه محیط زیستی. این شرکت برای اخراج نفتی خام به خلیج مکزیکا چه مبلغی پرداخت خواهد کرد؟ سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و همون در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. این نشر مجله را از خبرهای رسیده از شهر کلاب شروع میکنیم که به نظر میرسد عاقبت مردم از کمک های بشری کشورها و سازمان های بین المللی برخوردار میشوند.
بله سید قاسم، طور خبرنگار ما در این منطقه اطلاع میده دیروز دو هواپیمای حامل کمک های بشردوستانه حکومت آمریکا در شهر کلاب فرود آمد و گفته میشد که این یاری ها حدود 550 هزار دلار آمریکایی را تشکیل میدهند و اساسا از خیمه های زیستی موقتی برای 1500 آسیب دیده سیل در کلاب عبارت است. وادیم صدانشویف مسئول دفتر مطبوعاتی سفارت ایالات متحده در دوشنبه گفت که آمریکا تصمیم دارد پس از آموزش وضع برای آفت زده های کلاب داروری نیز فراهم آورد. یادآور میشیم که بر اثر سیل وحشتبار در کلاب ده ها نفر کشته و بی‌نامه نشان شدند و صدها خانواده از منزل زیست محروم گردیدند.
ولی و کمک های آمریکا این از خواستن واکنش ها با درخواست کمک حکومت تاجیکستان از جامعه بین المللی است. زمان که مارس فکر میکنم برای باری اول است که در رفع پیامدهای آفت طبیعی احزاب سیاسی تاجیکستان هم سهم میگیرند. پیشتر درباره کمک های حزب حکمران خلق دموکراتی به مردم شهر کلاب خبر رسیده بود. اخیرا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز یاری های خود را به آسیب دیدگان آب خیزی ها رساند. توجه کنید به گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حجم 150 هزار سامانه نخستین کمک خود را به آسیب دیدگان سیل کولاب رساند. حکمت الله سیف الله‌زاده، سرور مرکز تحلیلی حزب، بر رادیو آزادی گفت این کمک را محی‌الدین کبیری، سرور حزب، شخصا با اتفاق 27 نفر از جمله رئیسان بخش‌های ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تسلیم کرد. و افزود
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خیش را همچون حزب مردمی میداند و دائما هدفش در کنار مردم بودن است. پس رهبریت حزب و ریاست آن تصمیم گرفت که با دعوت از مردم مسلمان، اولا اعضایان و پیروان و بعدا در عموم مردم مسلمان دعوت شود تا هر چیزی که میتوانند به حزب ارسال بدارند و آن توانمندی که حزب دارد از خودش و با کمک مردم این گونه کمک ها را با مردم شهر کلوب رسانده باشد.
آقای سیف الله زاده گفت این کمک از 310 خلطه آرد و دیگر مواد خوراکه و لباسواری عبارت است و اعضای حزب آن را از سراسر کشور، سوخت نواحی اطراف قرغان‌تپه و نواحی تابع جمهوری جمع آوردند. و افزود کمک مالی به مسئولین تقسیمات کمک ها در ورزشگاه کلاب تسلیم شده است، اما پول نقد به شمول معاش یک ماهی محی‌الدین کبیری و سید عمر حسینی وکیلان حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان مستقیم به آیله های آنها داده شده است که تلفات جانی دادند. حزب نهضت اسلامی نخستین از 8 حزب سیاسی تاجیکستان است که به آسیب دیدگان سیل کلاب کمک ارائه می دارد و به قول آقای سیف الله زاده این کمک آخری نیست. سیل شب ششم به هفتم می که در محله های چرمگری پایان و نانبای پایان شهر کلاب رخ داد، طبق اطلاع رسمی 16 نفر را کشته، بیش از 60 نفر دیگر را به نام نشان گذاشته است، اما طبق اطلاع غیر رسمی تعداد افراد گم شده بیش از 100 نفر است. حدود 1500 آیله به خانه و در مانده، 2500 گکتر زمین را آب به تمام شسته است. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان حجم خسارات وارده را حدود 900 میلیون سومانی ارزیابی و وزارت خارجه این کشور از جامعه جهانی درخواست کمک کرد. اخیراً حکومت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت با مبلغ 550 هزار دلار به کلاب کمک بشر دوستانه فرستاد. نوبت اول این کمک از 170 خیمه عبارت است. در حال حاضر مردمی از سیل آسیب دیده کلاب در 800 خیمه در ورزشگاه شهر به سر می‌برند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
ادامه ارائه کمک ها به مردمی از سیل خیزی و ضرر دیده شهر کلاب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
با صفحه دوستان ما بی پیوندید. در پورتال های مالمیر و فیسبوک مجله خبری رادیو آزادی را باشد با بررسی موضوع های بین المللی ادامه می دهیم که در سرخط اخبار جهان قرار دارند.
خوب این موضوع ها که عمر زیادند، ولی ما برای بررسی دو خبری نسبتا مهم تر را انتخاب نموده ایم. یکی تلاش های رسیدن به سازش در مورد برنامه هسته ایران است و دیگری کوشش جلوگیری از فاجعه بزرگ محیط زیستی در خلیج مکزیک.
و حالا در رابطه با موضوع اول می رویم به تهران. از این شهر درباره امکان حاصل سازش اطلاع می رسد که در پایه آن شاید شدت اطراف برنامه هسته ایران کاهش یابد. طوری در بخش خبری هم گفتیم وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو اظهار نمود که مذاکرات در تهران با شرکت رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور برزیل لوئیس ایناسیو لولا د سیلوا و سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان عهد به امضای سازش در رابطه با برنامه هسته ایران 18 ساعت ادامه کرد. با گفته داوود اوغلو در صورت حاصل سازش اورانی خام ایران برای غنی سازی به ترکیه انتقال خواهد یافت. قرار است که تصمیم نهایی در این باره امروز اعلام شود.
بله، و ترکیه و برزیلیا این دو عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالف جاری کردن تحریم های سنگین تر علیه تهرانند. برخی از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده تلاش دارند که در برابر ایران برای سرپیچش از همکاری با جامعه جهانی و سرپیچش از قطعی غنی‌سازی اورانیوم تحریم های شدیدتر اعلان شود. این کشورها تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای هم گمان بر می‌خوانند. ضمناً رجب طیب اردوغان به خاطر شرکت در مذاکرات در تهران سفر خود به آذربایجان را موقوف گذاشته است.
خوب سید قاسم، آنچه که گفتیم آخرین خبرها درباره گفت و شنیدها در تهران است، و ما حالا همراه با همکارمان سلیمه ایبزاد ببینیم که این مذاکرات چگونه ادامه داشت.
رئیس جمهور برزیلیا لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا و وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو این یک شنبه را در تهران با گفت‌وشنودهای طولانی به سر بردند. هر دو با مقصد به ایران سفر کردند تا رضایت سران جمهوری اسلامی را در مورد تبادله سوخت هسته‌ای که پیشنهاد قدرت‌های غرب است به دست آورند. ایران پیشنهاد سازمان ملل متحد را که اوران برایش ضروری در خارج غنی گردانیده شود رد کرد و گفت غنی سازی اوران در داخل ایران اهداف پژوهشی دارد. پیشنهاد دیگر این بود که بخش عمده سوخت هسته‌ای برای ایران در کشور دیگر نگهداری و در حال ضرورت قسم به قسم با سوخت استفاده شده تبادله گردد. به این پیشنهاد نیز ایران پاسخی رد داده است. حالا رئیس جمهور برزیل و وزیر امور خارجه ترکیه نمایندگان دو عضو دوری شورای امنیت تلاش دارند تهران را متقاعد گردانند که این پیشنهادها راه را به اعتراف برنامه هسته‌ای ایران از طرف جامعه جهانی باز خواهد کرد. ایالات متحده و همپیمانهای آن میگویند ایران در پی دستیافت به سلاح هسته‌ای است، ولی تهران همیشه این اتهام را رد میکند. حالا میانه‌روها میخواهند تهران آسایشته بودن برنامه خود را با پذیرش یکی از پیشنهادهای بین المللی به اثبات رساند. اکثر خبرگزاری ها سفر لولا و داوود اوغلو را به تهران و این دیدار و گفتگوها را به احتمال قوی آخرین امکانات ایران پیش از اعلان تحریم های نوی سازمان ملل ضد این کشور می نامند. رئیس جمهور برزیلیا لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا گفته است تمام تجربه سیاسی خود را به کار خواهد برد تا دوستش پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد را به سازش با جامعه بین المللی راضی کند. هرچند سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رامین مهمانپرست گفته است ممکن است تلاش های برزیلیا و ترکیه با قرارداد راه کشایند، وزیر کارهای بیرونی ایران منوچهر متکی روز شنبه در تهران علامت داد که کشورش نمیخواهد با زورگویی سری اطاعت دارد و اظهار امیدواری کرد که طرفها واقعیت ایران را اعتراف و راه درست را انتخاب خواهند کرد. اما در واشنگتن وزیر کارهای خارجی ایالات متحده هیلری کلینتون گفته است ظاهرا ایران بدون ضربه تحریم های نو به گفت و شنید آماده نخواهد بود و به موفقیت سفر دا سیلوا شبهه کرد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف نیز سفر دا سیلوا به تهران را آخرین شانس پیشگیری ایران از تحریم های نو نامید.
امکان رسیدن به سازش در رابطه با برنامه هسته ای ایران در مذاکرات در شهر تهران.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
اکسای خود را به سامانه آزادی نقطه آرگ فرستید و صاحب جایزه شوید. و حالا موضوع دیگری مهمی بین المللی، البته تلاش رفع فاجعه بزرگی محیط زیستی در خلیج مکزیک است. در این فاجعه شرکت نفتی بریتیش پترولیوم عیبدار میشد که یک چاهی نفت را تخریب کرده است و از آن نفتی خامی زیاده به خلیج ریخته است.
اخیراً مسئولین بریتیش پترولیوم اظهار نمودند که راه نوی بستن چاه و جمع‌آوری نفت اخراج شده را پیدا کردند. تفصیلات بیشتر را از خبرنگارمان در شهر نیویورک لطیفی می‌شنویم.
شرکت نفتی بریتیش پترولیوم دیروز گفت که با کشیدن نفت خامی بر اثر صدمه به آب‌های خلیج مکزیک ریخته شروع می‌کند. در نشست خبری رئیس اجرایی بریتیش پترولیوم کنت ویلز گفت که تجهیزات نو به نهایت خوب کار میکند و نفت ریخته را با کشتی مخصوص جمع آوری خواهند نمود. برای به چاه تخریب شده اخراج نفت انداختن لوله باریک شرکت نفتی از رابط ها استفاده برده است. تمام کارها در ژرفای خلیج صورت گرفتند. بریتیش پترولیوم تلاش دارد که ریزش نفت خام از چاه تخریب شده را هر چه زودتر قطع کند. مارک پروگلر سخنگوی بریتیش پترولیوم گفت لوله دروزیش برابر با 1 کیلومتر 600 متر نفت ریخته شده را به کشتی کشیده میگیرد. و اما گفته می شود که با وجود این همه تلاش ها هنگام به بیرون کشیدن لوله ریزش نفت ادامه یافت. شرکت نفتی گفته است که هنگام انجام این گونه عملیات ها در شرایط مشکل چنین نتیجه ها غیر منتظر نیستند. تلاش های قبلی بریتیش پترولیوم از جمله نصب تجهیزات چهار قبطه فلوزی که وزنش به 600 تن بود نتیجه نداد. در نتیجه صدمه که آن را همچون فاجعه بزرگ زیست محیطی ارزیابی میکنند به آب‌های خلیج مکزیک میلیون‌ها بشکه نفت خام ریخته حیات موجودات و نباتات زیرآبی و صنعت ماهیداری و سیاحی ایالت‌های فلوریدا و لوزیانا زیر خطر جدی قرار دارد. این در حالی است که آلمان در زیر آب مقدار بزرگ نفت خارج شده را کشف نمودند که درازی از 16 کیلومتر و برش 2 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ضمن بازدیدش از ایالت لوزیانا در اوایل ماه می گفته بود ریزش نفت در خلیج مکزیک می‌تواند به یک فلاکت محیط زیستی غالباً به سابقه در آمریکا تبدیل شود. اوباما در این حادثه شرکت بریتیش پترولیوم را گناهکار کرده، گفت که این شرکت باید تمام مصرف‌های بستن رخنه و رفع پیامدهای فاجعه را به ذمه خود بگیرد. روز شنبه کوخ سفید از بریتیش پترولیوم خواست تا مسئولیتش برای جبران خسارات ریزش نفت در خلیج مکزیک را تصدیق کند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تلاش‌های جلوگیری از فاجعه محیط زیستی در خلیج مکزیک.
و شنونده های ارجمند، شما این و دیگر مطالبی برنامه ما را می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید، www.azadi.org یا .tj. خوب، حالا یک ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد. با ما باشید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند، سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. نظربایف پیشوای ملت قزاق، آیا با اهدای این عنوان به رئیس جمهوری قزاقستان همه نیروهای کشور موافقند؟
سود و زیانی مهاجرت به عربستان سعودی در این کشور مهاجران تاجیک را چه روزگار انتظار خواهد بود؟
و در خوجان برای نخستین بار فلک سرایان محلی هنرنمایی کردند. شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سی عطا بردوش داریم. امروز دوشنبه 17 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:24 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:24 دقیقه سحر. در هفته که گذشت پای هم هر دو مجلس پارلمان قزاقستان با ورود تغییرات به دو قانونی کنستیتوسیونی مقام سرور این کشور نور سلطان نظربایف همچون پیشوای ملت و مسئولیت عمرباد او و اهل خانواده‌اش از هر نوع تعقیب و بازداشت و محاکمه را بار دیگر تایید کردند.
این در حال است که نظربایف در 10 سال قبل نیز به حیث رئیس جمهوری نخستین قزاقستان علکی چنین امتیازها را صاحب شده بود. پس دلیل بازگشت دیگر باره به این مسئله در قزاقستان و آن هم یک ماه بعد از آشوب‌های قرغیزستان چی بود و آیا قزاقستان در راه ایجاد ریاست عمرباد آقای نظربایف باز یک گام نو می‌نهد؟ همکار ما میرزای سلیم‌پور در نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته به همین موضوع پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
تایید دیگر باره مقام پیشوای ملت و مسئولیت عمرباد برای نورسلطان نظربایف و اهل خانواده‌اش در حال صورت می‌گیرد که همگی 20 روز قبل از زمان نشستن او به کرسی رئیس جمهوری قرغیزستان 20 سال پر شد و در ماه ایول سال جاری آقای نظربایف به سن 70 خواهد رسید. مخالفین قزاق تصمیم وکیلان را حتی شوخی‌آمیز تحفه پارلمان به زادروزی پرزیدنت می‌خوانند، ولی حمزه‌بک جولشی‌بکوف وکیل پارلمان قزاقستان از حزب حاکم نوروتن می‌گوید آنچه پارلمان پذیرفت صرف منعکس کننده خواست‌های مردم است.
یلدن فکرین بز توپلاستریب
فکر نمیکنیم که این چیزی نوی باشد. ما فقط نظر مردم را به اعتبار گرفتیم که محض نظربایف را مبتکر و معمار تغییرات میشناسند که کشور را به شکوفایی رساند. با شرافت پرزیدنت نظربایف ما به مقام رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا رسیدیم و سال آینده ریاست سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی را بر دوش خواهیم گرفت و هم از شرافت اوست که قزاقستان به یک کشور معروف و معتبر در سراسر عالم تبدیل یافته است.
هر دو مجلس پارلمان قزاقستان عبارت از تنها نمایندگان حزب حاکم نوروتن است و سریک بولسین عبدالدین رهبری فعلا بازنشسته شده حزب کمونیست قزاقستان میگوید ارائه مقام پیشوایی به نورسلطان نظربایف ابتکار خود این پارلمان به باور او کیسگی نبود، بلکه یقینا از سطوح خیلی بلندتری دولت و شاید از سوی خود پرزیدنت برخواسته است.
در قزاقستان تمام امور در دست یک نفر است و پارلمان هم مال اوست. از این رو بعید است که وکیلان بدون دستوری رئیس جمهور دست به چنین ابتکار زنند. غالبا یا خود نظربایف و یا کسی از ماموریت او به اعضای پارلمان اشاره کرده است که او را پیشوای ملت اعلام کردند.
بر اساس تغییرات وریده که باید از سوی خودی نورسلطان نظربایف هم تصویب شود، او به عنوان رئیس جمهوری نخستین حتی بعدی رفتنش از مقام همراه با اعضای خانواده‌اش حق مسئولیت از هر نوع تعقیب و محاکمه را خواهد داشت. مالکیت مربوط به او و پیوندانش نیز تحت چنین حمایت قرار گرفته، کسی حتی حق بازپرسی و تحقیق عملکردهای او در دوره رهبریش را نخواهد داشت. هر نوع عمل سوی قصد به جان نظربایف نیز همسنگ عمل تروریسم شناخته شده تا 20 سال زندان مجازات خواهد شد. تحقیر به شخص و حتی به تصویر نظربایف هم از 10 روزی کارهای اجباری تا 3 سال زندان مجازات خواهد داشت. با اعتقاد سریک بولسین عبدالدین، اعمالی به تکرار زمانت هایی که نظربایف همچون رئیس جمهوری نخستین علکی داشت حاکیست که او نگرانی آینده خود و فرزندانش هست. دستکم دو دختری او، دینارا و داریغه، در میدان تجارت قزاقستان حضور خیلی گسترده داشته نظارت رشته های پردرآمدی را در دست دارند. چند از نبیرگان او نیز اینک وارد این میدان شده، با وجود سن خیلی جوان خود علکه به موفقیت های باورناکردنی دست یافته اند. پرویز ملاجانوف، تحلیلگر تاجیک، نقش اهل خانواده و گروه های صاحبکاری نزدیک به نظربایف را در تصمیم اخیر پارلمان اساسی شناخته میگوید. رویدادهای اخیر قرغیزستان به خصوص تحت تعقیب قرار گرفتن رهبر فرار کرده آن کشور قرمانبیک باقیو و اهل خانواده و حلقه های نزدیک به او، این روند را سرعت داد.
این یک تشبوش خودی خانواده وای بود و اون آدمان که در پیرامونی همون خانواده جمع شدن، اون کارچوان و سیاست مدارانی که با این آیله رو بستن، اون پیشنهاد از طرف آنها شد. البته وضعیت نورسلطان نظربایف از بقیه فرقی کلان دارد، لیکن به هر حال هم نورسلطان نظربایف و هم خیش و تبارش میخواهند که در آینده دیر یا بر وقت او از همون وظیفه میرود. آنها مثل آیله بقیه و آیله اکایف سر ساحای اقتصادی را در زیر تصرف خود گذاشتند. الان برای تامین کردن بی‌خطری آینده خود آنها از اقدام این کار شدند.
اما اندری گروزین، تحلیلگر پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع در مسکو، بدون کدام اظهار تعجب میگوید قزاقستان نیز همواره از همان مسیر گام می‌بردارد که همسایه‌هایش در آسیای مرکزی قدم می‌زنند.
این در گذشته بود که قزاقستان از یک کشور آسیای مرکزی دیده بیشتر شبیه کشورهای اروپایی شوروی سابق تعریف می شد. حالا این فرق قزاقستان از همسایه های جنوبیش از بین رفته و این کشور به تعبیر معروف به اصل خود بر می گردد. اینجا بیشتر تأثیر عامل های خصوصی است. رئیس جمهور پیر شده است و احساس می کند که چنبر قدرت می تواند از دستش بیفتد و غالبا همین عامل خصوصی و صداقت نخبگان محلی به رهبری دولت است که روند تحولات در قزاقستان چنین رنگ و سمت بگیرد.
تحلیلگران با کسب مسئولیت بیشتر از تعقیب احتمالی منفعت‌دار بودن خود نظربایف را نیز صرف نظر نمی کنند، از جمله به دلیل چندین دفعه در رابطه با جنجال های پرسر و صدای مربوط به فساد و حتی قتل مخالفینش در زبان های آمدن اسم خودی او. چند سال پیش در امریکا یک تاجری امریکایی را با تحویل 10 میلیون دلار از صورت حساب های دولتی قزاقستان به بانک های شویسری عیب دار کردند. این جنجال در مطبوعات همچون قزاق گیت نام برآورد و آستانه در سال 2003 مجبور شد واقعیت تحویل این مبالغ را اقرار کند، ولی گفت این پول در صندوق ویژه جمع شد که نظربایف برای روسهای مشکل کشورش خزینه کرده است. راحت علیف داماد سابق نظربایف نیز در پی فرارش از قزاقستان پدر عروس سابق خود را با چندین مورد فساد و هم قتل اولتنبگ سرسیمبایف یک چهره شناخته مخالفین عیب دار کرد. البته تا امروز هم کسی در قزاقستان با دنبال تحقیق این اتهامات نبود، ولی با تغییر 2 قانون مربوط به مقام پرزیدنت از این به بعد نظربایف برای یگان عملکردش نباید تعقیب شود، حتی بعد رفتنش از مقام رهبری. اعطای مقام پیشوای ملت و ضمانت‌های فراوانی که اکثر مربوط به دوران بعد از رهبری نظربایف می‌شود، حدس و گمان‌های را نیز دامن زد که شاید نظربایف زمینه رفتنش از قدرت را هموار کند، خصوصا با توجه به اینکه سن او به 70 نزدیک می‌شود. به نظر برخی تحلیلگران امکان دارد که نظربایف همچون پیشوای ملت از پس صحنه به اداره امور همچنان ادامه دهد، ولی رسما به کرسی نمایشی شده رئیس جمهوری یگان وارث بی‌غرض خود را بنشاند، تقریبا مانند ولادیمیر پوتین که هرچند بعد ادای 2 دوره ریاستش رسما گویو از مقام اول رفت، ولی عملا نفر اول در روسیه با باور اغلب همانا اوست، نه وارث رسمیش رئیس جمهور دمیتری مدودف. و اینکه طبق تغییرات اخیر سخن نهایی در تعیین سیاست های داخلی و خارجی قزاقستان بعد رفتنش از مقام نیز با نظربایف خواهد ماند، با چنین حدس و گمان ها احتمال بیشتری واقعیت میدهد. اما سرک بولسین عبدالدین رهبری سابق حزب کمونیست قزاقستان بر این باور است که نظربایف حتی با کسب چنین ضمانت ها از مقام نخواهد رفت.
برخی تحلیلگران سیاستمداران چنین رویا را در سر می پرورند. در سال 2000 هم وقت قانون درباره رئیس جمهوری نخستین تصویب شد، اکثریت امید داشتند که او کنار خواهد رفت و به جای او نفران دیگر خواهند آمد، و حالا هم گمان است که او تا پایان عمرش مقام رهبری را به یگان کسی دیگر باور کرده سپارد.
حالیو یک سوال مطرح این است که آیا رهبران دیگر آسیای مرکزی نیز به این ابتکار نورسلطان نظربایف جهت تقویت مقام و تامین مسئولیت خود و اهل خانواده های خود پیروی خواهند کرد؟ قرار معلوم یک اتهام اصلی ضد اهل خانواده قرمانبیک باقیف که دلیل تعقیب جنایی آنها از جانب مقامات حکومت نو قرقیزستان شد، مربوط به حضور بیش از حد نزدیکان پرزیدنت سابق در امور اقتصادی و تجارتی این کشور بود. عین حال را نه فقط در قرقیزستان و قزاقستان، بلکه در ازبکستان و تاجیکستان نیز میتوان مشاهده کرد. در ازبکستان پردرآمدترین ساحات تجارت در دست گلنارا دختر رئیس جمهور اسلام کریموف منسجم شده است، و در تاجیکستان صحبت از حضور گسترده فرزندان و دامادهای سرشمار و دیگر پیوندان رئیس جمهور امام علی رحمان بس نمی شود. اما به نظر کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف، مقامات دوشنبه حداقل در حال حاضر نسبت به آینده خود چنان نگران نیستند که رهبران قزاقستان، و وضعیت در تاجیکستان با باور او برای انجام چنین اقدام هنوز به اصطلاح پخته نرسیده است.
البته وضعیت تاجیکستان از وضعیت دیگر کشورها فرق میکند. در تاجیکستان فرقیه در این است که جامعه شهروندی خیلی سستر است نسبت به قزاقستان و نسبت به قرقیزستان، و خود حکومت حاضر برای آینده خود، برای آینده نفوذ خود آنقدر هم تشویش نمیکشد، به هر حال حاضر برای انتها این مسئله را نبرداشتند، لیکن در آینده کی میداند.
اندری گروزین از پژوهشگاه کشورهای مشترک و منافع در مسکو نیز از قزاقستان نمونه عبرت جستن رهبران دیگری منطقه را بعید می‌داند. از یک سو به دلیل رشک که برای مثال اسلام کریموف با نظربایف دارد، از سوی دیگر می‌گوید آقای گروزین رهبران دیگری آسیای مرکزی الکی در امر گسترش دامنه و وسعت قدرت خود با قله‌های خیلی بلندتر از فتوحات نظربایف دست یافته‌اند.
وضعی
کنونی قرغیزستان بقای نظام های خودکامه را در آسیای مرکزی زیر سوال برد. این البته یک چالش است، ولی دایره های حاکم با آن هر کدام به شیوه خاص خود پاسخ خواهند جست. بعید نیست که در ازبکستان مقام اسلام کریموف را بالاتر بردارند، هرچند من نمیدانم که مقام او را باز تا کجای دیگر میتوان بالا برد. در تاجیکستان نیز اگر پرزیدنت احساس کند که نظارت وضع را از دست می‌دهد، امکان دارد که از نو یاد روزهای سیاه جنگ شهروندی را دامن زنند و با امام علی رحمان مقام برای مثال دوام دهنده راه اسماعیل سامانی را اعطا کنند. ولی این فقط در صورت بد شدن وضع در خود این کشور و ثانیاً در قرغیزستان و تمام منطقه میتواند رخ بدهد.
در هر صورت دیده ها اکنون به سوی آستانه دوخته شدند که آیا خود نورسلطان نظربایف با تصویب این دو قانون مقام پیشوای ملت و همینطور حق مسئولیت مدام العمر خود و اهل خانواده‌اش را خواهد پذیرفت؟ و آیا نظربایف این اراده را خواهد داشت که بعد بیش از 12 ساله رهبری به این کشور سرشار از نفت و گاز و معادن آسیای مرکزی مانند رهبری پیشین چین دن سیاوپین کنار برود و به عمر کشورش از آن به بعد از یک گوشه نظارت برد؟ به نظر محافل نظربایف را دو انتخاب است که یا با حفظ مقام به سلسله خانهای سرشمار شرقی بپیوندد و یا در تاریخ همچون نخستین رهبری آسیای مرکزی بماند که با اختیار خود از مقام می رود. انتخاب اکنون با خودی اوست که در باطن خود از این دو غریزه کدام را خواهد کشت.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در حالی که صدها شهروندان تاجیکستان این شب و روز برای مهاجرت به عربستان سعودی آمادگی میگیرند، سراویتسون مسئول هومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر در امور خاورمیانه و شمال افریقا میگوید مهاجران کاری در سعودیه به حکم غلامانی به حقوقند.
دیدبان حقوق بشر در گزارشش می نویسد که حدود 300 تن از زن از هندوستان و شریلانکا و فیلیپین 12 ساعت در روز 6 روز در هفته کار میکنند و در پایان روز کاری به یک خوابگاهی پرودم آورده میشوند که در هر اتاق کوچکش 14 زن کناری هم میخوابیدند. در اتاق ها از بیرون بسته میشد و زن ها اجازه نداشتند تا بیرون بروند. آنها مجبور بودند تا پایان مدت اعتباری قراردادشان که 2 یا 3 ساله بود این شرایط را تحمل کنند. در این میان 4 تن از زن ها شکایت کردند که از سوی کارفرمایان عربشان مورد تجاوز قرار گرفتند. دادگاه های عربستان زنهای آبستن را برای به اصطلاح آبستنی غیر قانونی زندانی کردند و اما در رابطه با مردهای متجاوز چاره نندشیدند.
و در همین حال کیو مارس خدمات اکتشافی امریکا هم در گزارش می نویسد بیشتر کارگرانی که به عربستان سعودی مهاجرت می کنند اصلا از جنوب یا جنوب و شرق آسیا هستند. آنها معمولا مورد بردگی غیر اختیاری قرار می گیرند و به طور جسمی و جنسی آزار می بینند. معاش آنها پرداخت نمی شود، آنها را به زندان می افکنند. کارفرمایان شناسنامه هایشان را مصادره می کنند تا که آزادی رفت آمد در کشور را نداشته باشند. از دیگاه این نهاد اکتشافی امریکا به ویژه کارگران خانگی آسیب پذیرند، چون که آنها در خانه ها محبوس می شوند و امکان ندارند با از کسی کمک بخواهند.
ولی در همین حال مهاجران احتمالی تاجیک را وعده های مزد کاری خوب و شرایط اسلامی یک کشور بهشت‌آسا سرگرم کرده است. انتظاری های آنها و نظر کارشناسان تاجیک در رابطه با مهاجرت به عربستان سعودی در گزارش همکاری ما حرمگلی قادر.
خانم 31 ساله تاجیک با نام ماهینه و نیت دارد با هدف دریافت شغل به عربستان سعودی هجرت نماید.
من نفس که ممکن باز وضع اقتصادی هم بهتر شود، هم برای آموختن زبان رفتن زبان آموزم.
ماهینه که سابقه آموزگاری دارد به اجرای همه کار آماده بوده، برای فعالیت در سعودی کار خانه را انتخاب کرده است. او میگوید که شاید مشترکات دینی با این کشور مشکلات او را در ندانستن زبان، قوانین جامعه شایگری سعودی و عادت‌های ملت عرب تا اندازه سبک گرداند. ولی ماهینه تنها خانمی نیست که آرزوی کار در عربستان سعودی را دارد. مثل ده‌ها زن دیگر تاجیک نیز به این موضوع توجهی از حد بیش دارند. خواهشمندان سفر به سعودی درباره این کشور و آداب و رسوم آن اطلاعی ندارند. حالا در نظر آنها این کشور بهشتی را میماند که آرزوهای عملی نشده مهاجران تاجیک عملی و آنها از بینوایی رها مییابند. نسیم هم صحبت دیگری ما میگوید 3 ماه شده است که زبان عربی میآموزد و در روی خط اولی مهاجران کره به سعودی نامنویس شده است، اما تا کنون روزی رفتن آنها به سعودی مشخص نیست. فریدون رهنورد ژورنالیست جوان میگوید که بازار مهنت روسیه و موافقت مهاجران کره در این کشور را نباید به سعودی نسبت داد، زیرا تاجیکان با روسها از زمان شوروی با هم بوده عمومیت روانی دارند. در عالم عرب وضع دیگر است.
در روسیه کار کردن هم شرایطمون نسبت به اینکه در کشور دیگر همچون مثلا عربستان کار کردن در روسیه برای بهتر است، که مثلا آموزش زبان است در
تیر ماه سال 2009 در دوشنبه نهادهای مربوط به مهاجرت مهنتی تاجیکستان و سعودی سازشنامه همکاری به امضا رساندند، ولی بنا به اطلاع سفارت عربستان در دوشنبه تا کنون یگان کاروان مهاجر بر پایه این سازشنامه وارد سعودی نشده است و در خدمات مهاجرت مهنتی نزد وزارت کارهای داخلی گفتند که کاروان مهاجران آماده به قرار دارد و انتظار وقت از سعودی هستند. سر این مسئله مهاجرت به سعودی فعلا تنها یک شرکت با نام زمانی یونس کار میبرد. این شرکت میگوید تا حال تقریبا 3500 خواهشمندی مهاجرت کاری در سعودی نامنویس شدند و به نزدیکی یک گروه 25 نفره، پس از آن گروه 137 نفره عازم سفر خواهند شد. رهبر شرکت زمانی یونس میگوید کارگران را بر علاوه آموزش زبان همچنین با فرهنگ، عرف و عادت و قانون های کشور مهاجرت آشنا میکنند و سپس میفرستند. اما تحلیلگران بر این نظرند که سعودی روسیه که مهاجران کاری تاجیک توانند آزادانه روان نموده به وطن $10 میلیون فرستند. ظاهری دولت که سابقه بیش از 3 سال زیست در سعودی دارد میگوید که بازار کاری این کشور چندان طلبگار نیروی کاری تاجیکستان نیست، زیرا که مهاجران کاری پاکستان، بنگلادش، اندونزی با مزد ناچیز در بازار مهنت سعودی جای گرفتند و طلبات بازار مهنت سعودی به نیروی کاری نسبت دیگر کشورها با نظر داشته قوانین و کار فرق دارد.
اونجا چون نظام البته شوهرگری و روی شریعت نامید که هست، البته زنان نمیتوانند که بدون محرم وارد اون کشور بشوند.
با گفتی کارشناسان، تاجیکانی که همچون مهاجر وارد سعودی میشوند درباره بازار مهنت معلومات کافی ندارند و همچنین از مقررات کار و زیست در این کشور اسلامی ناآگاهند. عبدالصمد یک شهروند تاجیکستان که فعلا در سعودی مهاجر است میگه که سال اولی به کار آمدنش رانندگی کرده است و هر ماه 800 ریال معادل $200 معاش میگرفته است، ولی از سبب کم بودن معاش هم صحبت من ترک این پیشه کرده است. عبدالصمد میگوید که به سعودی زنان نیز بدون محرم میآیند، ولی بی محرم بودن زنها پیامدهای منفی دارد و پاره از روزگاری چند نفر زنان مهاجر تاجیک و انگلیس و ازبک را نقل کرد که مورد تجاوز قرار گرفتند، ولی از سبب شاهد نداشتن نتوانستند که این زنها از حقوق خود دفاع کنند.
مثلا تجاوز مثال جنسی و دیگه خیلی ها داو بینی ها دیو چیزه گیرد در درون خانم تو حقوق چی ها کم ها اگه حقوق ندارد لگر که انا که همکنه او در نگه این ممکن دروغ میگه میگه و خبار نمیگه.
خبرگزاری های عربی سال 2009 در پایان ملاقات وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراهان ظریفی با مقامات بلندپایه عربستان سعودی نوشته بودند که اکنون صدها مهاجر کاری تاجیکستانی که از سبب بحران اقتصادی کارشان در روسیه را از دست دادند می توانند در سعودی صاحب شغل شوند. در همین سال ضمن سفری وزیر کارهای خارجی تاجیکستان به عربستان سعودی موافقت در مورد صادرات نیروی کاری تاجیکستان به سعودی نیز حاصل شده بود. با گفتی علیجان سعیدوف مشاور خدمات مهاجرت تاجیکستان، فعلا 1250 نفر مهاجر آماده سفر به سعودی هستند و آنها اساسا به کارهای ساختمانی رانندگی سفربر خواهند شد.
انتظارات شهروندان تاجیکستان از مهاجرت کاری به عربستان سعودی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید که در موج‌های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد و همچنین ساعت‌های 3 و 4 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمن قابل دریافت است. در ادامه برنامه شنونده عزیز چند گزارش جالب دیگر هم صدا خواهد داد، اون گزارش‌ها را با هم خواهیم شنید، اما حالا باشد با هم یک بار ترانه میشنویم.
بخشی به من
در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. امروز دوشنبه 17 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:46 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:46 دقیقه سحر.
و حالا یک گزارش از دوشنبه. گروه تجارانی که به جمع آوری و فروش پوستی چاروای خرد و کلان در تاجیکستان مشغولند میگویند که از آن در تشویشند که مقامات گمرک طول بیشتر از یک ماه اخیر اجازه انتقال پوست را به آنها نمیدهند. مقامات گمرک گفتند که این دستور را از وزارت صنعت و انرژی تاجیکستان دریافت کردند.
در تاجیکستان 4 شرکت صادرکننده پوست فعالند که تا یک ماه پیش پوستی گاو و دیگر چاروای مایده را به کشورهای ترکیه و چین انتقال می دادند. اما مشکل سری چیست که نمی گذارند تا پوست چاروا از تاجیکستان به خارج صادرات شود؟ همکارم کیومرث تلاش کرده است تا پاسخ این سوال را برای ما و شما پیدا کند.
شرکت ها و افراد صادر کننده پوستی چاروای کلان و خرد از تاجیکستان میگویند بیشتر از یک ماه است که نتوانستند مال خود را به خارج انتقال دهند. خدمات گمرک تاجیکستان گفته است این شرکت ها بدون اجازه وزارت انرژی و صنعت حق صادرات پوست را نخواهند داشت. گلچهره سنگینوف مسئول ریاست صنعت سبک وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت برای اینکه کارخانه های کارکرد پوست در کشور فعال باشند صادرات این نوع محصولات خام به کشورهای خارجی را ممنوع کردند.
صادرات پوست کمتر حاضر من کرده است زیرا که کارخانه های صاحب کارکرد پوست برای پورا اقتدار هاشون به کار در آوردن از اشیو تاکسی کشیده شدند تمام خانه قدر گفت.
در حالی که مسئولان شرکت های صادر کننده پوست چاروا در تاجیکستان میگویند که در یک ماه حدودا تا 120 هزار پوست چاروای کلان خرد را جمع آوری میکنند، کارخانه های داخلی در این مدت تنها توانی کارکرد از 10 تا 12 هزار پوست حیوان کوچک را داشتند و خلاص. محمود جان سمیوف مسئول شرکت انترفیور شرکت داخلی برای کارکرد پوست چاروا میگوید آنها نه تنها اقتدار کارکرد پوست بیشتر را ندارند، بلکه برای رنگ زدن این پوست ها به وارد کردن مواد کیمیاوی از خارج احتیاج دارند که با پرداخت پول هنگفته تمام می شود.
برای سریای ابرواد کردن یک گله کیمیکات در کار، کیمیکات خرامش قضا میگیرد، دیگر نامود داری وارش یا خطای گفتن در کار یا ایران در کار، از ترکیه گرین و راست خودش راست کراش و راست تماشکش یک گله میفراد هم قیمت میفراد.
بر اضافه این کریم رجبوف مسئول شرکت سامان ترید که سالهاست به جمع‌آوری و فروش پوست حیوانات مشغول است میگوید که اگر آنها یک پوست گاو را به شرکت های خارجی به قیمت از 7 تا 10 دلار فروشند کارخانه های تاجیکستان آن را تقریبا به 3 دلار خریداری میکنند که فایده ای را در پی نداشته است. در مجموع در تاجیکستان 3 شرکت کارگردی پوست چاروا موجود بوده است که یک قسمی آنها فعال بوده، قسمی دیگرشان مدت هاست کار نمیکنند. با این حال از کارخانه های به نام کهندوز، انترفیور و فابریکه در ناحیه دنگر نام برده میشد که به کارگردی پوست چاروا مشغولند. اما کریم رجبوف مسئول شرکت سومن ترید میگوید که حالا 3 نفر از کارمندان شرکت آنها به جای کار مانده، سرنوشت محصولاتی که آنها با مبلغ خود خریداری کردند نام معلوم باقی مانده است. جناب رجبوف میگوید برخی از کارمندان آنها محصولات خود را به شرکت کارکرد پوست در تاجیکستان شرکت کهندوز سپاریدند ولی 3 ماه باز نتوانستند که مبلغ خود را بگیرند.
صادرات برای ما من کردن به یگان آگاهی بود، معلوم نیست کدام مقصد من کردنشون یا که کارکرد میشد. وقتی کارکرد میشد این 10% محصولات ما کارکرد کردن نمیتونه این فابریکای ما، بلکه من خودم متخصص یعنی کارخانه سوا هستم قریب 23 سال است که من در همین سوا خودم کار میکنم. میگم که امروز قدرت ندارد نکومش این ماشین محصولات ما جوابگو نیست، حالا اینکه محصولات ما 70% محصولات سیم چهارم سال این یک جهت خوب بود که مردم خارجی نگاه نکرده میبردن خب طرف پاکستان و در ترکیه و دیگر طرف ها. این روز اگر در اینجا کار کردن مجبور که 70% محصولات در کوچه پرتون شدن.
فیضعلی رازیقوف یکی از صادرکنندگان پوست از تاجیکستان است میگوید کارکرد کاملی پوست چاروا در داخل کشور امکان ندارد و آن به منفعت نیز نیست، زیرا میگوید او در داخل با استفاده از این پوست محصولات از جمله کمربند یا تسمه و پایافزال استحصال نمی کنند بلکه آن را تازه کرده باز به خارج می فرستند.
فابریک ابوبنای فابریک کار کنه
دیگه از مثال فابریکایی که برای چرم سه سال چرمی کار کنه ما را کار کرد کنیم و در زوادای خود ما بتیم که برای مردی ما بدوزه. ما طرفدار این هستیم که بسیار برای مردی ما مفید است، ارزان هم تمام میشه، یک پوپشی انا چرمی هم میپوشه مردم. نه اینو فقط از در همین نظر داشت اینو پشم میریزونن با همه بارو میگیرن میرن با هم چه خیلی خام میبردن این میره قمشه برای اینا تمام دیگه فایده نیست.
تو این وقت پست چوروای میده و کلان تاجیکستان و شرکت ها و افراد الهیده اکثرا به کشورهای ترکیه و چین میفرستادند. گفته میشد پیش از بحران مالیوی پاکستان یکی از خریداران اصلی پست چوروای تاجیکستان به حساب میرفت است، ولی حالا تصمیم وزارت صنعت و انرژی سوالی را در ذهن ها پیدا کرده است که این دفعه کی میخواهد این بخش تجارتی سردرآمد را از خود کند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که روز سه‌شنبه مرحله دوم امگذرانی کودکان برای جلوگیری از فلج اطفال در کشور آغاز می‌یابد. مرحله اولی امگذرانی سرتاسری کودکان زیر 6 ساله در کشور تا 8 می ادامه داشت. تا این مدت به گفته وزارت تندرستی حدوداً 300 نفر با گمان مبتلا شدن به فلج اطفال بستری شده، در خون 52 نفر آنها ویروسی وحشیکش شده است و تنها یک نفر از این بیماری فوتیده است.
ولی سازمان جهانی بهداشت که برای جلوگیری از این بیماری در تاجیکستان 4 میلیون واکسن جدا کرده است میگوید که تا این مدت در کشور 13 نفر از این بیماری درگذشتند. در یک صحبت کوتاه از شمس‌الدین جابیروف مسئول مرکه امگذرانی برای جلوگیری از فلج اطفال در تاجیکستان پرسیدیم که در مرحله دوم امگذرانی چه چاره‌بینی های خاصی در نظر گرفته شده است.
مرحله یکم از 4 تا 8 بود، دومش بعد 14 یعنی از 18 تا 22 میشود. در این وقت باید زیاده از 1,140,000 کودکان از تولد یا که صفری گویم تا 6 ساله بعد به این فرا گرفته شوند. مفق نقشن علاقه آمادگی رفته شده در به همه جا وکسین ها رسانده شده گیست. کارکنان تیب در آنجا هم نقطه امگیری موقتی هم دائمی و هم به خاطر اونکه بعضی جای خود دور دست می باشند در آنجا برگرده موبیلی تشکیل کرده است. هرچی زودتر یعنی از 18 تا 22 در دوره دیم تمام کودکانی که به مقصد نون که به نقشه گرفتن به این فرا گرفته شوند.
شمس‌الدین جابیروف بود مسئول معرکه امگذرانی برای جلوگیری از فلج اطفال در تاجیکستان و شنوندگان ارجمند باری دیگر یادآور می‌شویم که مرحله دوم امگذرانی کودکان برای جلوگیری از مریضی فلج اطفال در تاجیکستان روز سه‌شنبه شروع می‌شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را در ماهواره یمل می‌شنوید. عنوانی ما در اینترنت www.ozodi.org.
و دوستان عزیز، در پایان این نشریه مجله یک گزارش فرهنگی. در کاخ رودکی شهر خوجند نخستین کنسرت دسته فولکلوری اتنوگرافی فلک خوجند برگزار گشت. رهبر دسته اسرار کمالدینوف میگوید تلاش کرده است که نمونه های فلک سرایی محل های گوناگون ولایت سغد را یکجا جمع آورد و افزود برای این تای دو سال به گوشه و کنار ولایت سفر کرده است.
معمولا فلک از موسیقی باستانی مناطق جنوبی تاجیکستان و بدخشان محسوب می شود، اما به نظر می رسد که در برخی های شمالی تاجیکستان هم سبک ویژه فلک سرایی ایفت شده است. توجه کنید با گزارش قمر یارار خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند.
این پاره از صدای فلک سرایان سغد است که به قبل از درد و غم خود به خدا مراجعت میکنند. بعد از دو سال تاسیس یابی انسامبل فولکلوری اتنوگرافی فلک در خوجند برای بار اول محصول هنری خود را پیشکش هواداران این صنعت قدیمی مردمی گردانید. اسرار جان کمال الدین راهبر انسامبل فولکلوری و اتنوگرافی فلک سرایان خوجند میگوید فلک ژانر مردمی است و مغنیان زیاد این هنری اجدادی خود را طول هزار ساله ها برای نسل امروز میراث گذاشتند.
من
ژانر فلک اسرای عصر تا به امروز آمده رسید است. من مثال از خودی همین مسجد نو سر کرده، عینی بالا آب زرافشان این طرف خودی شهرستان یک سفر کرده با تمام آن آوازخوانهایی که به همین ژانر سر و کار داشتن، از آنها ما بسیار ما چیزها رو پیدا کردیم.
خودبیدین دولتوف یک فلکسرای نامی سغدی میگوید میانی مردم منطقه بیشتر فلکی دشتی و کوهستانی مشهور است و در طول قرنهای گذشته زیاد پدر و بابایان به هنگام درفگری و خوشچینی در صحرا میخواندند.
خلق اسفرا، خلق کانی بودم، رو تپا گویم، مردم زرافشان، مردم غانچی، هر یک تنها موفق خدا چون یک طرز فلکسرای خود را دارند.
اسرار جان کمالدین افراخبر انسامبل فولکلوری اتنوگرافی فلک در خوجند میگوید با وجود جلب بیشتر جوانان به فلکسرایی، ولی به نظر میرسد که هوسمندی کم نسبت به فرهنگ و هنر شوق بسیاری ها را کاسته نموده است. همچنین نبود مبلغ و کمبود اسباب های ویژه موسیقی میگوید آقای کمالدینوف مانعی گسترش فعالیت آنها است. گروه فلکسرایان سغدی از حالا برای تهیه یک برنامه کسبی خود آمادگی میگیرند و نیت دارند تا اواخر سال جاری محصول هنری خود را در شهرهای ایران و افغانستان به نمایش گذارند. برنامه کنسرت فلکسرایان در کاخ فرهنگی رودکی در خوجند برگزار شد و در آن بهترین نمونه ترانه های خلقی و اینچنین اشعار شاعران معاصر را حافظان منظور هواداران این صنعت اصیل و مردمی گردانیدند. هرچند در مراسم برگزاری این نمایش چون دیگر نمایش ها تالار پر از تماشابین نبود، ولی کفگوبی بر دوام اشتراکچیان طبع حافظان را شاد میگرداند و آنها با شوق زیاد فلکسرایی میکردند.
نخستین هنرنمایی دسته فلک خوجند در نزد علاقمندان موسیقی مردمی و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله بامدادی رادیو آزادی در صبح روز دوشنبه 17 می سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
و اما این البته انتهای برنامه ما نیست. دوستان عزیز، در ادامه نشر تازه اخبار جهان و سپس ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا و مجله صدای هموطن تقدیم می شود.
حالا فرصتی داریم که با هم یک پاره ترانه هم بشنویم.
میخواهی که همیشه شاد خورم باشی، ای هر جا بیروی از این زمر هم باشی، ای پاگیز شبو راست بیزیل ماموزی یاه رایی